وقتی سیاست گذاری ارزی به یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران تبدیل شده، اینکه سیاست گذاری ارزی چگونه باشه و اینکه آیا این سیاست گذاری میتونه موفقیتی یا تو شرایط کنونی برای اقتصاد ما داشته باشه، یکی از سوالات اصلی و مهم هستش. در خدمت دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستیم که به بحث سیاست‌گذاری ارزی در این برنامه بپردازیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدین.
خیلی ممنون.
به عنوان نکته اول و سوال نخست، این موضوع مطرح میشه که این افزایش نرخ ارزی که توی اقتصاد ما مکرر اتفاق میفته، آیا یه امر ناگواری محسوب میشه و اینکه این افزایش نرخ ارز از چه دریچه‌ای میشه بهش نگاه کرد؟
خب به نام خدا، ببینید اول این مقدمه عرض بکنم و اونم اینه که ما اگر بدون هیچ گونه به قول معروف التهاب آفرینی بخوایم صحبت بکنیم، یه فهم دقیق از مسئله داشته باشیم، اینطوری به قضیه نگاه بکنیم، قبل از هر چیزی اینو بهتره یادآوری بکنیم که اون کسانی که الان در مسند سیاست گذاری هستن، خیلی ها فکر میکنم واقعا ممکنه حساسیتی نداشته باشن، نرخ ارز افزایش پیدا میکنه مثلا، چون میبینید تو تیتر مثلا این رسانه ها و شبکه ها اینا هست، مثلا فکر میکنم مثلا اون کسی که در اون مسند قرار گرفته به این مسئله اهمیت نمیده یا توجه نمیکنه یا تلاش کافی نمیکنه. خب این تصویر واقعا درستی نیست. من مطمئنم همین الان ریاست کل محترم بانک مرکزی مطمئنم واقعا از وضع موجود هیچ خوشنودی نداره و سعیشو داره میکنه. مثلا فقط مثال میزنم خدمتون، خب میگم تعداد زیادی از اقتصاددانای بزرگ همین کشورمون بس. گفتن آقا نرخ ارز علت تورمه. خب ایشون هم در مسندیه که ظاهرا در واقع نرخ ارز همه فکر میکنن کاملا تحت کنترل رئیس بانک مرکزی، که البته اینطوری نیست، ولی خب ایشون هم گفته، خب اقتصاددانای زیادی گفتن آقا نرخ ارز علت تورمه، من الان به عنوان متولی باید چیکار بکنم؟ باید نرخ ارز رو کنترل بکنم. اون چیزی که به ذهنش میرسه داره تلاش میکنه انجام بده. این خیلی مسئله مهمیه، مثلا حداقل برای ما حرفه‌ای ها، برای کسانی که تحلیل حرفه‌ای انجام میدن، تصور این که مثلا فکر کنی اون نمیدونه یا مثلا فرض بفرمایید اهمیت نمیده، این تصویر خوبی نیست. ما همینجا لازمه اینو روشن بکنیم. من حداقل مثلا خودم به عنوان عرض بکنم خدمتتون، در مقطعی که مثلا خدمت آقای دکتر امتی بودم، یادمه که یه موقعی رفتم اتاقشون و مثلا نرخ ارز اون موقع خیلی تو سال 92 خیلی وضع نامناسب بود، از نظر دریافتی‌های ارزی ما خیلی دچار مشکل شده بودیم. خب کاملا پریشانی رو تو چهره ایشون متوجه شدم که خیلی‌ها بیرون اینو نمی‌دیدن، فکر می‌کردن مثلا خب حالا رئیس کل چرا کنترل نمی‌کنه، بعد هر چی میتونسته انجام داده، یه موقعی دیگه نمی‌شده بیشتر از
یعنی از همه ابزارش استفاده
می‌کنه، سعیشو کرده همشون. یا فرض بفرمایید الان رئیس کل محترم بانک مرکزی در حال حاضر داره واقعا تلاششون می‌کنه، همونطوری که عرض کردم خیلی ساده است، میگه آقا اقتصاددانای بزرگی گفتن مثلا نرخ ارز التهارم، ایشون میگه خب حالا که اون التهارم هم باید هر کاریش هر طوریش اینو کنترل بکنه. این مسئله اول که یه موقع این تصور که فکر می‌کنیم مثلا کسانی که تو مثلا سیاست‌گذاری هستن به مسئله اهمیت نمیدن یا توجهی ندارن و در واقع مسئله اصلیشون نیست، به درد مردم واقعا اینطوری نیست. یعنی من حداقل به عنوان کسی که با دو تا رئیس کل در واقع کار کردم و میشناسمشون، دغدغه‌شون رو میدونم. این که چقدر از کار از دستشون برمیاد اون یه بحث دیگه است. خب یه مقدار کاراکترهای مدیریتی و توان مدیریتی نام یه بحث دیگه است، ولی میخوام بگم اون مسئله اینطوری باید بهش نگاه بکنیم که تصویر رو درست داشته باشیم. خب حالا در ارتباط با سوال شما، این که آیا نرخ ارز، افزایش نرخ ارز امر خوشایندیه یا ناخوشایندیه، چون مثلا خب بعضی هم میگن آقا باید نرخ ارز اجازه بدیم افزایش پیدا کنه، بعضی هم میگن باید کنترلش کنیم. خب من به عنوان کسی که اقتصاد خوندم، بدون هیچ حاشیه، بدون هیچ التهاب آفرینی، بدون اینکه بخوایم مثلا فرض بفرمایید بگیم مثلا این خوبه اون بده، اصلا اینجوری نگاه نکنیم، میگم که افزایش نرخ ارز موقعی که رخ میده چه پیامدی داره؟ داده ها، بر اساس داده ها، چون علم اقتصاد علم تجربیه، علم اقتصاد علمی نیست که مثلا من تصوراتی که تو ذهنمه به عنوان امر مسلم علمی به خورد جامعه بدم. بعد بگم چون من آدم بزرگی هستم اینی که میگم درسته. بله. میگم ما باید با داده ها به مسئله نگاه
کنیم. داده های در چارچوب اقتصاد ایران.
بله بله، داده های اقتصاد ایران رو باید نگاه کنیم ببینیم چه اتفاق افتاده. این که میفرمایید نرخ، حتی من اگه بگم آقا نرخ ارز اجازه بدم افزایش پیدا بکنه، من باید یادم باشه که ناگواری، یعنی ناگواریش رو باید بفهمم و متوجه باشم از کجا. خب خودش رو تو چی نشون میده؟ بر اساس داده های رسمی هر موقع نرخ ارز جهش کرده تو تاریخ ایران، نابرابری تورمی تشدید شده. این داده های مسلم آماری اینو نشون داده که یعنی چی؟ یعنی در واقع هر موقع نرخ ارز جهش کرده، تورمی که دهک اول داشته بیشتر بوده از تورمی که دهک دهم داشته. پس یعنی فقرا بیشتر تورم رو متحمل شدن و بار این تورم رو دوش اونا قرار گرفته.
علتش هم اثرگذاری روی کالاهای
اون اصلا. عرض میکنم خدمتون، یه به طور مشخصم یه کار تحقیقاتی رساله دکترا بوده تحت راهنمایی بنده و جناب آقای دکتر مدنی زاده انجام شده، مربوط به آقای دکتر علیرضا آذربایجانی هست. دقیقاً این کارو با در واقع تکنیک های آماری مفصل توضیح داده که چگونه جهش های ارزی منجر به در واقع نابرابری تورم میشن. خب موقعی که این که مسلمه، موقعی که نابرابری تورمی تشدید میشه و فقرا بیشتر در واقع تورم متحمل میشن، معنیش اینه که ناگواره دیگه. یعنی ما اگر یه چیزی به اسم زیان اجتماعی تصور بکنیم، بگیم مثلا جامعه از چی زیان میکنه، حتما این موضوع داره زیان به جامعه وارد میکنه. و نکته بعدیش هم اینه که معمولاً جهش های در واقع ارزی، یعنی موقعی که نرخ ارز جهش میکنه، تو همون مقاطع ما جهش تورمی داریم، یعنی تورمون هم میره تو سطوح بالاتر. این درست اونجاییه که خیلی از اقتصاددونها یه مقدار دچار ممکنه لغزش بشن، یعنی در علتیابی دیگه. یعنی میگن خب ببین هر موقع نرخ ارز جهش کرده بالا، نرخ تورم هم جهش کرده، پس این نرخ ارز علت افزایش نرخ ارز علت تورم بوده. این از نظر اقتصاد خردی حرف کاملا درستی ها. یعنی معلومه مثلا یه بنگاهی فرض بفرمایید مواد اولیه‌اش از خارج میاد و الان نرخ ارز افزایش پیدا کرده، خب طبیعیه هزینه تولید این بالا رفته، پس باید چی بالاتر اون محصولش میفروشه با قیمت بالاتر. اینکه یعنی از نظر اقتصاد خردی بدون تردید حرف درستیه که نرخ ارز افزایش پیدا بکنه، قیمت کالا و خدمات نمیتونه افزایش پیدا نکنه، حتما افزایش پیدا میکنه. حالا بحث انتظارات اینا رو اصلا بگذاریم کنار، با همین کانال و خیلی ها همونطوری که عرض کردم از همینجا نتیجه میگیرن که نرخ ارز علت تورمه، ولی بر نمیگردن بگن خب این نرخ ارز چرا افزایش پیدا کرد. دقت میکنی؟ این خیلی مسئله مهمی، یعنی یا این نرخ ارز سر خود افزایش پیدا کرد، و اگر اون ریشه یابی بکنی و افزایش نرخ ارز رو، اون وقت تحلیلت متفاوت میشه. اقتصاد کلان و اقتصاد خرد فرقش همینه. یعنی مثلا شما موقعی که تو اقتصاد خرد صحبت میکنی میگی آقا بدون تردید افزایش نرخ ارز باید با افزایش قیمت کالا بیانجامد، درست شد؟ ولی موقعی که تو اقتصاد کلان نگاه میکنی میگی آقا نرخ ارز خودش هم یه قیمته، پس یه بستر سازی نیاز داره که افزایش پیدا کنه، خود به خود افزایش پیدا نمیکنه. و یه در واقع عواملی بنیادی این افزایش نرخ ارز رو شکل میده. حالا در ایران چون به قول معروف درآمد نفتی داره داستانش متفاوته، ولی به هر صورت این افزایش بنیادی آخر سر یه جای خودش رو نشون میده دیگه، حالا حتی اگه یه موقعی جلوشو بگیری. پس ما ناگواریش رو از این دو تا منظر نگاه بکنیم، هم افزایش نرخ ارز هم نرخ تورم رو، یعنی همزمانی دارن دیگه، اصلا کاری نداریم به علتش، هم کار نداریم، میگیم همزمانی داره افزایش نرخ ارز و جهش تورمی. و میدونیم که تو تمام متون علم اقتصاد میگن موقعی که تورم شروع میکنه بالاتر رفتن، یعنی جامعه زیان بیشتری داره متحمل میشه، یا رفاه جامعه داره چی کم میشه. مسئله بعدیش هم طوری که عرض کردم، چون نابرابری تورم ایجاد میکنه، دقیقاً یعنی اون دهکای خیلی پایینو داره آسیب میرسونه. پس حتی من اگر مثلا بگم که در ادامه بحث میتونیم به این بپردازیم، حتی اگر بگم که افزایش نرخ ارز اشراف ناپذیره، خیلی مهمه که یادم باشه این معنیش نیست که چیز خوبیه.
بله.
این دوتا موضوع متفاوتن. افزایش نرخ ارز حتما چیز بدیه و حتما یک اقتصاد باید بتونه یه پلن بلند مدت داشته باشه که نگذاره نرخ ارز اولا افزایش پیدا کنه، دوما افزایش های جهشوار پیدا بکنه. ولی در مورد ناگوار بودنش همین دوتایی که عرض کردم که خدمتون کافیه، افزایش نرخ تورم و افزایش نابرابری تورمی، این ساده ترین معیاری که اون ناگواریش رو میتونه توضیح بده.
شاید برای افزایش نرخ ارز بعضی نگاهشون اینطوری باشه که خب خیلی از اقتصادهای دنیا مثل حالا چین از طریق تضعیف پول ملی به دنبال این بودن که یه موتور محرکی برای رشد اقتصادی ایجاد بکنن و حالا بتونن تو اون جنگ ارزی خودشون رو در سطح بالاتری داشته باشن. بنابراین توی ذهن احاد مردم اینیم که این افزایش نرخ ارز شاید یه حالتی از طریق سیاست گذاری انجام میشه و دنبال اینه که حالا ناترازی‌های خودش با این افزایش نرخ ارز بیاد و اونجا تامین کنه، مثل بحث کسری بودجه هستش، یا اینکه هنگامی که افزایش نرخ ارز داریم خب بعضی از بنگاه‌ها سودده میشن و روی بورس هم اثر میذاره. توی اقتصاد ایران اگر متمرکز بشیم این موضوع رو میتونیم بگیم که آیا افزایش نرخ ارز امری پربرکت برای اقتصاد ما خواهد بود؟
ببینید، در ادامه اون چیزی که تو سوال اول عرض کردم، همونطوری که ناگواره بی خیر و برکت هم هست افزایش نرخ ارز در ایران، مشخصا در ایران بحث میکنیم. اینی که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات میشه کم و بیش یه چیز پذیرفته شده ایه. ما تا ببینید یه چیز یادمون نره، موقعی که میگن نرخ ارز، افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات میشه، دارن راجع به اقتصادی صحبت میکنن که کنترل روش اینقدر شدت نداشته باشه، یعنی اصلا شما اجازه صادرات اصلا بعضی چیزها رو نمیدید یا اجازه واردات خیلی چیزها رو نمیدید. این در یه سیستم تجاری که خیلی تحت کنترله، اون چیزی که توی علم اقتصاد و تو درس مالی بین الملل گفتن آقا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات و بنابراین بهبود ترازو تجاری میشه، این توی همچین فضایی داره بس میشه. آیا در ایران این اتفاق میفته؟ من میگم واقعا تو ایران هم اگه با همین اشکالاتی هم که وجود داره نرخ ارز افزایش پیدا بکنه، حتما منجر به افزایش صادرات میشه. ولی ببینیم چه چیزی ما صادر میکنیم موقعی که افزایش نرخ ارز اتفاق میفته که میگیم بی برکته یا بی خیره. ببینید، اگر یک اقتصادی بستر رشد اقتصادیشو مهیا نکرده باشه در طول زمان، یعنی نرخ سرمایه‌گذاری بالا نداشته باشه، رشد بهره‌وری نداشته باشه، روابط مالی و تجاری گسترده با دنیای خارج نداشته باشه، موقعی که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه اساسا این اقتصاد قدرت رقابتی نداره که تو کالاهایی که پیچیدگی دارن، یعنی مثل کالای صنعتی دیگه، درست شد، یا کالای
ارزش افزوده زیادی ایجاد،
آره، یا مثل کالای خدماتی که احتیاج به اینویشن و احتیاج به بهره‌وری و احتیاج به در واقع نوآوری دارن، تو اون زمینا نمیتونه صادرات انجام بده، درسته، چون بستر رشد اقتصادیش معین نشده، چون سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، چون بهره‌وری رشد نکرده، چون روابط مالی و تجاریش ضعیف بوده، در معرض رقابت قرار نگرفته پیوسته تا بنگاه تا مجبور بشه خودشو تقویت کنه و قدرت رقابتشو ببره بالا و هزینه‌هاشو صرف جویی توش بکنه و بهره‌وریشو ببره بالا. این داستانا، خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که نرخ ارز که افزایش پیدا میکنه میره باعث افزایش صادرات میشه، ولی میره چه چیزه رو تون افزایش چه چیز صادرات چه چیزه رو بار میاره؟ چیزایی که تقریبا شما تو تولیدش انگار نقش زیادی نداشتید، مثل چی؟ مثل منابع معدنی، یا منابع معدنی که با یه مرحله پروسه تولید یه ذره کار مختصری روش انجام دادی دیگه. صادرات ما رو نگاه بکنید، دقیقاً جنسشون اینطوریه. خب یا مثلا محصولات کشاورزی که در واقع داری آب تو صادر می‌کنی. پس یعنی در کشوری مثل ما که اون بستر رشد اقتصادی مهیا نشده، این افزایش نرخ ارز در واقع داره صادرات چه چیزا رو تحریم می‌کنه؟ صادرات منابع معدنی و طبیعی رو داره افزایش میده. یا یه نمونه دیگه‌اش مثلا صادرات خدمات پزشکی ما رو افزایش داده این کشورهای اطراف میان. خب ببینید، موقعی که اگه یک کشوری توان رقابتی داشته باشه و بنگاهاش بهره‌وری رشد بهره‌وری خوب داشته باشن رو دارن بزرگ میشن در مقیاس جهانی، حتی اون صادرات خدمات پزشکی هم چیز خوبیه. ولی موقعی که شما یه همچین ماردی که مثال زدم خدمتون صادر میکنید، این چیزا صادر میشه، مثل میوه، مثل ماده غذایی، مثل مرغ، گوشت و مرغ، اینا احتمالا یه مقدار صادرات از اینا هم خواهید داشت، یا محصولاتی که بر صورت جنسشون این تیپیه دیگه، یا منابع معدنی، فولاد، پتروشیمی، خیلی از اینا یه جورایی مثل اینکه بگه آقا چیزایی صادر میکنی که خیلی شما در واقع در تولید اونا نقش خیلی پررنگی نداشتی، که ناشی از بهره‌وریت باشه، ناشی از نوآوریت باشه، ناشی از اختراعات و ابداعاتت باشه، ناشی از اون افزایش قدرت رقابتت باشه. و اون وقت موقعی که اینا صادر میشن داره چه اتفاق میفته؟ گرفتاری که ایجاد میکنه داره عوارض منفی تو اقتصاد به جا میگذاره. چرا؟ چون مثلا شما محصولات آببر صادر میکنی، داری کم کم مشکل آب پیدا میکنی، درست شد؟ یا بعضی از این کالاهایی که مثلا صادر میکنی انرژی بره تولیدش، اون خارجی اصلا مایل نیست اینو تولید بکنه، در نتیجه شما دارید تو اینجا یه مرحله از تولید شما انجام میدی که انرژی بره، در واقع مشکل کمبود مثلا گاز پیدا میکنید و الی آخر. یعنی بی برکتیش به این معنیه که چون شما بستر رشد اقتصادی تو کشور مهیا نشده، داری چیزایی صادر میکنی که اون چیزایی هم که صادر میکنی کمک زیادی به تقویت رشد اقتصادی نمیکنه. دقت میکنی؟ چون مثلا شما با نمونه اون مثال چینی که میزنی، اون چینی پیش خودش میگفته من ارزش پولم میارم پایین، اون تعمدی این کارو میکرده، ما تعمد که این کارو نمیکنیم، میگفته من ارزش پولم میارم پایین ولی دارم چی تولید میکنم؟ مثلا دارم مثلا یه محصول الکترونیکی تولید میکنم، این ارزش پولم میارم پایین، این محصول الکترونیکی من ارزون در میاد برای اون خارجیه، اون خارجیه اینو میخره، صادرات من زیاد میشه، بعد این شرکت من که داره اینو تولید میکنه موقعی که ببینه بازارش رو به گسترش میگه خب یه بازار دیگرم تسخیر کنم، پس مجبور میشه اینویشن به خرج بده، مجبور میشه برابریش رو بره بالا. اینه که اون کم کم خود اون میشه چی؟ محرک رشد اقتصادی. چیزی که ما تو ایران متاسفانه داریم همینه دیگه، کمک به رشد اقتصادی نمیکنه، به این دلیلی که در واقع عرض کردم خدمتتون. و در این حال ممکنه یه کالاهایی رو صادر بکنی که اون کالاها در واقع از دسترس مردم خود در واقع یه جورای خارج میشه. مشکلی که ما داریم اینجاست. ولی اینو بگم واقعا مثلا دولت ها از جمله مثلا در حال حاضر این دولت کنونی واقعا اینطوری نیست که مثلا فکر کنی به خاطر تامین کسری بودجه تعمدن داره به افزایش، یه جایی که دیگه نمیتونه نرخ ارز نمیتونه کنترل بکنه نرخ ارز افزایش. یعنی این تصوری که فکر کنید مثلا رئیس جمهور، هر کدوم از این رئیس جمهورایی که بودن در این دورهای مختلف خیلی خوششون میاد نرخ ارز، نه واقعا این تصویر واقع بینانه از در واقع بدنه اجرایی کشور نیست و خانه این نیستن، و بنابراین موقعی که افزایش پیدا میکنه بیشتر یه جورایی دیگه مثل اینه که بگین نمیتونه بیشتر از این ادامه پیدا بکنه و اونجاست که مجبور میشه تعدیل بشه.
حالا این مقدمه میشه برای اینکه سوال بعدی هم بپرسم. خب ما گفتیم که این امر نه خوشاینده نه امریه که برکت اقتصادی برای ما داشته باشه، اما توی اکثر دولت ها مخصوصا توی نیم دهه اخیر ما مدام جهش های ارزی داشتیم، یعنی مدام جهش های ارزی که مردم نارضایتی دارن، از اون ور سیاست گذار باید پاسخگو باشه و از اون ور در مجموع اقتصاد ما رو هم قوی نمی کنه. خب حالا این سوال پیش میاد که اصلا آیا این امری هستش که ما بتونیم کنترل بکنیم جهش های ارزی، یا تبدیل به امری اجتناب ناپذیر در اقتصاد ما تبدیل به امری اجتناب ناپذیر شده در اقتصاد ما؟
خب ببینید، حالا اگر بر اساس اون تئوری قدیمی نگاه بکنیم، بگیم آقا موقعی که تورم توی کشوری رخ میده، نرخ ارز به عنوان یکی از اون قیمتها اونم قاعدتا افزایش پیدا میکنه. حالا ممکنه موقتی هم، چون عرض کردم ما در ایران به جهت اینکه از رانت منابع طبیعی بهره مندیم، ما این فرصت رو در مقاطعی داریم که با استفاده از اون رانت منابع طبیعی و درآمد ارزی حاصل از اون جلوی افزایش نرخ ارز رو بگیریم.
بله.
یه موقعی اون نرخ ارز همراهی نمیکنه با تورم، چون اون رانتی نمیکنه به ما میده. ما توی دو تا مقاله حداقل این موضوع رو در واقع به طور کامل توضیح دادیم که چگونه این اتفاق میفته دیگه. خب پس اگر مثلا این مسئله رانت منابع، استفاده از رانت منابع طبیعی که گهگاهی نرخ ارز با استفاده از اون کنترل میشه بگذارید کنار، در حالت رایج نرخ ارز مثل هر قیمتی اگر کشوری تورم توش ادامه پیدا بکنه، نرخ ارز هم دیر یا زود حتما افزایش پیدا میکنه. و طبیعتاً اگر حتی یه موقع کنترلش بکنی، در واقع معنیش نیست که از بین بردی اون افزایش رو، فقط به تاخیر انداختی دیگه. این داستانیه که معمولا در مورد نرخ ارز دیگه خب ما به دفعات تجربهش کردیم. خب اگر ما در حال حاضر بر اساس اون تئوریای سنتی نگاه بکنیم که مثلا میگفتن در واقع اون چیزی که نهایتاً هول میده همه قیمت‌ها رو از جمله نرخ ارز رو رشد نقدینگیه، خب تو این مثلا همین از دهه 90 به این ور متوسط رشد نقدینگی ما خیلی بالاتر از دورهای قبل دیگه. حالا این معنیش نیست همه سال‌ها، یه سال‌ها یه خورده کم شده، ولی متوسط رشد نقدینگی کلاً عدد بالاتری نسبت به دوره قبلی. خب اگه متوسط رشد نقدینگیمون بالاتره، به عنوان عامل بنیادی که ورای افزایش قیمت‌ها از جمله ورای افزایش نرخ ارز هست، دیر یا زود پس باید به افزایش نرخ ارز می انجام میده. خب اگر من اینطوری به قضیه نگاه بکنم، دوره تحلیلمو کوتاه بکنم، گیج میشم مثلا به عنوان یه تحلیلگر. مثلا چون دوره تحلیلمو کوتاه بکنم، مثلا میگم آقا الان
نرخ ارز رفته بالا،
میگم الان تو سال 1404 رشد نقدینگی مثلا که هنوز نشده 50% دیگه، مثلا نمیدونیم چه عددیه، میگیم آقا هنوز که نه، تازه تا آخر سال احتمال به این عدد ممکنه برسه، ولی حتی همین الان که به 50% هم نرسیده، ولی افزایش نرخ ارز از این عدد خیلی بیشتر بوده. خب آقا میگی پس آقا این نرخ ارز اصلا ربطی به نقدینگی نداره. ولی اگه دوره تحلیلمون رو طولانی ترش کنیم، مثلا یک 10 سالش کن، 20 سالش کن، رابطه این دو تا رو نگاه بکنیم، وقت متوجه میشید در یه دوره طولانی افزایش نرخ ارز با افزایش حجم نقدینگی میخونه، یعنی رشدشون خیلی شبیه به همه، خیلی تفاوت ندارن. پس در واقع اون تئوری که وجود داشته بی ربط انگار حرف نزده، گفته که چون اون تئوری هیچ وقت نگفته که در هر سال رشد نقدینگی همون اندازه فشار میاره روی تورم روی نرخ ارز، گفته این در لانگ ران یا در بلند مدت اتفاق میفته، زمان میبره. زمان بردنش هم چیه؟ زمان بردنش هم برمیگرده به همون استفاده از رانت منابع طبیعی. یعنی موقعی که شما رانت منابع طبیعی زیاده، میتونید با توسل به اون نرخ ارز رو کنترل کنی، پس رشد نقدینگی خودش رو تو نرخ ارز نشون نمیده. ولی این نمیتونه برای مدت طولانی ادامه پیدا بکنه. چرا؟ چون اساسا موقعی که شما با استفاده از رانت منابع طبیعی و اون ارزی که از منابع طبیعی به دست میارید، فروش نفت و گاز اینا، با استفاده از این سعی می‌کنی نرخ ارز رو کنترل بکنی، این یه ساز و کارایی رو تحریک می‌کنه که خود به خود نیاز به ارز برای مداخله رو تشدید می‌کنه. و چون این افزایش در واقع منابع ارزی برای مداخله نمیتونه بیشتر بشه و این امکان پذیر نیست که این مرتبه این افزایش پیدا بکنه، خود به خود یه جای حتما فشار رو نرخ ارز در واقع حتما میاره و افزایش نرخ ارز رو اجتناب ناپذیر می‌کنه. بنابراین اگر بر اساس اون فاندامنتالی که از قدیم تو تئوری اقتصادی وجود داشت و این نظریه پولی تراز پرداخت ها، برداشت پولی تراز پرداخت ها، بر اساس این، حالا ما یه ورژن اصلاح شده شو تو کار اخیرمون با یکی از دانشجویانمون آقای دکتر دارابی انجام دادیم، مثلا اینا رو نشون دادیم که در واقع داستان چیه، که مدل پولی رو اگه یه خورده بازنگری روش انجام بدیم میتونه توضیح بده که در واقع افزایش نرخ ارز با اون تئوری پولی کاملا سازگاره. این از این منظر. منتها ببینید از اون فراتر بریم، الان نظریه جدید تورم و نظریه جدید افزایش قیمت ها از نظریه فیسکال تئوریه، یعنی دیگه از اون نظریه فریدمن اینا هم عبور کرده رفته سراغ فیسکال تئوری. این فیسکال تئوری خلاصش اینه که میگه آقا اساسا مسئله تورم که نرخ ارز هم زیر اون قرار میگیره، مسئله تورم یک مسئله مالیه. یعنی دولت در واقع اگر بدهی دولت افزایش پیدا کنه و معلوم باشه که دولت این بدهی ها رو نمیتونه با مازاد بودجه در آینده باز پرداخت بکنه، معنیش اینه که اتوماتیک حکم چی ساده شده؟ حکم تورم ساده شده. حالا ما تو ایران چون موقعی که میگیم دولت فقط به بودجه عمومی نگاه نمی‌کنیم، میگیم اون مسائل فرابودجه ای، تکالیف اینا، انگار اونم بخشی از این بودجه و بر اساس این فیسکال تئوری نگاهش کنیم، میگه آقا کلا این مسئله مربوط به کسری بودجه آشکار و پنهان دولت. یعنی تفسیر من اینه، مثلا میگم اون حرفی که کسایی مثل واتفورد، مثلا کاکرین اینا گفتن، تفسیرش اینه که در ایران در واقع اون نرخ تورم که الان تو سطوح بالاتری قرار گرفته و افزایش نرخ ارز محصول سیاست مالیه. تمام می‌فرمایید. این اینطوری بهش،
یعنی اگه به شکل ساده بخوایم نگاه کنیم، این سیاست پولی، سیاست ارزی یا نرخ‌های پولی و نرخ‌های ارزی یه حلقه واسطه‌ای هستند که اون ناترازی مالی رو در نهایت تبدیل می‌کنن به اون افزایش نرخ تورم. یعنی عامل اصلی همون جاییه که دولت میاد کسری بودجه رو ایجاد میکنه.
بله، یعنی اون چیزی که حالا تو ایران اگه بخوام نگاه کنیم فعلا بر اساس فهممون، ممکنه من فردا فهمم بیشتر بشه، یه مقدار اینو اصلاحش کنم، ولی فعلا بر اساس اون چیزی که در این مرحله میفهمم اینه که میگم تمام اون کسری بودجه آشکار و پنهان. خب مثلا این کسری بودجه آشکار و پنهان، یادمون باشه شما موقعی که قیمت گذاری میکنی در کسری بودجه ایجاد میکنی، دقت میکنی؟ مثلا اصلا فرض کن یه بنگاه، یه شرکت دولتیه، مثلا میگی مثلا این شرکت های آب و برق اینا، مثلا میگی آقا شما مثلا این محصولی که داری، آب برقه، باید با این قیمت بفروشی. اون شرکت میدونه که اگه اینو بخواد واقعا در واقع هزینه تولیدش رو جبران بکنه و یه سودی هم برای سرمایه‌گذاری مجددش داشته باشه که توان تولید اون کالاش حفظ بشه. میگه مثلا من اگه شما گفتی 100 من باید 200 بفروشم،
بله.
شما بگو نه خیر باید 100 تا بفروشی. موقعی که این کارو میکنید اتوماتیک کسری بودجه اتفاق میفته. چرا؟ چون این شرکته دچار مشکل میشه دیگه، دچار مشکل میشه، نمیتونه هزینه‌هاش رو تامین بکنه، مجبوری به نظام بانکی فشار بیاری که یه جوری کارش را بندازن. کارش را بندازن یعنی چی؟ رشد پول. بنابراین اون کسری بودجه ها، چه کسری بودجه عمومی باشه چه کسری بودجه پنهان و اون مسائل فرابودجه ای باشه، همش نهایتا خودش رو توی داده‌های پولی نشون میده. تفسیر ما اینه که میگیم این رشد نقدینگی انعکاس اونه، پس در از اونه که داره اون تورم و افزایش نرخ ارز شکل میده. حالا این افزایش در واقع اون تصمیمات مالی دولت که میاد میشه رشد متغیرهای پولی مثل رشد نقدینگی، خب این اتوماتیک بستر افزایش همه قیمت‌ها رو فراهم میکنه، درست شد؟ یکی از اونها چیه؟ نرخ ارزه. منتها یه چیزی هست، ببینید همه اینو میدونن تو بازارهای مالی که دارایی‌ها قیمتشون چسبندگی نداره، قیمتشون به سرعت میتونه افزایش یا کاهش پیدا بکنه در واکنش به رفتارهایی که در واقع فعالین اون بازار دارن، در صورتی که قیمت کالا معمولا یه خورده کند تعدیل میشه دیگه، زمان میبره تا تعدیل بشه. به خاطر همین هم هست که اون چیه تصمیمات مالی دولت که خودشون تو روشن نقدینگی نشون داده قرار هم نرخ ارز افزایش پیدا بکنه هم قیمت کالا و خدمات، ولی نرخ ارز به جای اینکه چسبندگی نداره و دارایی و روش سفته بازی میتونه رخ بده، این یه مقدار سرعتش شدیدتره و زودتر از قیمت ها خودشون نشون میده. همونه باعث میشه که خیلی ها بگن نرخ ارز علت تورمه، چون این زودتر از اون اتفاق میفته. و این خیلی ها فکر میکنم مثلا چیزی که مثلا ممکنه به ذهن من رسیده باشه، نه، این کیگان تو سال 1956 اینو گفته، یعنی در واقع بحث تازه‌ای نیست که فکر کنیم مثلا من رحمانی به ذهنم رسید. میگم آقا کیگان هم به این اشاره کرده که میگه اون افزایش نرخ ارز در واقع سرعتش از افزایش قیمت کالا شدیدتره، همون هم باعث میشه ما فکر کنیم این نرخ ارز علت آره. خب حالا پس میگیم آقا اون سیاست مالی دولت در قالب کسری بودجه آشکار و پنهان ورای رشد قیمت ها و جمله نرخ ارز، پس بخشی از افزایش نرخ ارز ربط به اون داره، یعنی به هیچ وجه نه مصلحت نمیتونی نهایتا جلوشو بگیری و اتفاق خواهد افتاد. خب حالا یه مقدارش هم میمونه به چی برمیگرده؟ به مسائلی که الان باش روبرو شدیم. مثلا فرض کنیم الان تو سال 1404 هستیم، یه مسائلی روبرو شدیم، دنیای امروز دنیای زوره دیگه. حالا مثلا کسی فکر کنه مثلا اگه مثلا الان آمریکا با مشکلی داره تقصیر ماست، میگیم با اون آمریکا داره زور میگه دیگه. حالا من که سیاسی نیستم که تحلیل سیاسی از این مسئله داشته، ولی یه واقعیت زور داره، میگه آقا من زور دارم قلدری میکنم. ما در مقابل یه مسئله اینطوری قرار گرفتیم. حالا این آیا خوبه بده؟ این موضوع من نیست، اون کسانی که حوزه سیاسی ان راجع به این موضوع کار میکنن، ما کاری به اون نداریم. بنانی یه واقعیت نگاش میکنیم، بنانی یه واقعیت میگه آقا الان یه مشکلی اتفاق افتاده، بالاخره یه قلدری به اسم آمریکا هست، این توانایی رو هم داره که مقدار محدودیت برای ما تحمیل بکنه دیگه. خب این محدودیتی که برای ما تحمیل کرده چیکار کرده؟ یه مقدار دریافتی ارزیمو رو دوچار مشکل کرده و یه مقدار هم دسترسی به اونو مشکل کرده، یعنی دوتا کار کرده،
هزینه رو
برد، بله، یعنی دوتا. خب اینم بیاد در کنار اون عوامل بنیادی مسئله رو چیکار میکنه؟ تشدید میکنه دیگه، درسته؟ پس در واقع اون وقت میگید اگر مجموع اینا رو نگاه بکنم، علارغم اینکه افزایش نرخ ارز ناگواره، علارغم اینکه خیر و برکتی به اون معنایی که گفتم نداره، و علارغم اینکه میدونیم واقعا اون کسانی که متولی مسئله ارزیان دارن تلاش میکنن، نه اینکه بی توجه نسبت به این مسئله، ولی شده تقریبا یه افزایشی که انگار اشتناب ناپذیر بوده، یعنی اون افزایشی که اتفاق افتاده مجموع اینا میتونه توضیحش بده دیگه. چون ما موقعی که الان رو مقایسه میکنیم با مثلا یه سال قبل، خب همون روشن نقدینگیمون بیشتر شده، یعنی اون کسری بودجه آشکار و پنهان دولت خودش رو تو این داده نشون داده دیگه. پس اون عامل فاندامنتال رشد بیشتری داره ایجاب میکنه. این مسئله به قول معروف محدودیت هایی که دریافتی ارزی ما رو هم کاهش داده، خب اینم بگذاری کنارش، پس یه مقدار اونم شده بهش
میبره. یعنی در کانسپت همون بخش مالی میتونیم همین تحریما بگنجونیم که قبلا دولت حالا یه منابعی داشته که میتونسته اون چکشو پاس بکنه، الان اون منابع هم هزینهش بالا رفته، همین که ما نمیتونیم وصول کنیم، در نهایت اونم از منظر مالی بیایم نگاه کنیم.
بله اون از منظر مالیش هم از، ولی یه مقدارم از منظر این که بالاخره خود ارز به عنوان یه چیزی که عرضه و تقاضایی داره الان به هر صورت ارزش محدود شده دیگه. پس یعنی یه عرضه و تقاضایی اگه در نظر بگیریم چون ارزش محدود شده به طور طبیعی یه مقدار اون عامل بنیادی هم که فشار رو قیمت ارزو فراهم کرده به اینم به اونها اضافه شده، افزایش نرخ ارز رو شدت بخشه. یه مسئله دیگه هم هست دیگه، خب طبیعتاً انتظارات تورمی هم که شدت گرفته، حالا چرا این شدت گرفته اصلا یه فکتیه دیگه، نمیگیم این مثلا به قول معروف چیز خوبیه چیز بدیه، میگیم یه بنانی فکت. انتظارات تورمی هم شدت گرفته، انتظارات تورمی شدت بگیره در واقع این نرخ برای حقیقی کم میشه، نرخ برای حقیقی کم بشه کلا آدما از پول فرار میکنن به دارایی دیگه پناه میبرن، به دارایی مثل مسکن، ارز، طلا و غیره که الان تو مرحله اول اگه دقت کرده باشی به طلا و ارز حمله کردن، مرحله بعدی اومدن سراغ بازار سرمایه و بنابراین مثلا افزایش قیمت سهام هم انعکاس همونه. یعنی مثلا این نیست که بگم واقعا بخش حقیقیمون اتفاق خاصی که توش نیفتاده، ولی اون بر صورت میخوام بگم که بخش قابل از افزایش نرخ ارز اجتناب ناپذیر بوده واقعا. مثلا این که فکر کنیم مثلا
اگه یه رئیس کل دیگه باشه میتونه
خیلی میتونه نتیجه رو خیلی متفاوت کنه، یه مقدار تصور دور از واقع دیگه، خیلی واقعی نیست.
حالا ما یه تحلیلی داشتیم از عواملی که باعث افزایش نرخ ارز داشتیم. خب الان سوالی که مطرح میشه این که خب واکنش سیاستگزار چی میتونه باشه؟ خب ما گفتیم که سیاستگزار داره تلاشش رو انجام میده، از اون ور خب خیلی از اقتصاددونا میگن مادامی که بحث سیاست خارجی ما حل نشه، این جریش‌های ارزی و به تبع اون افزایش قیمت‌های سبد خانوار وجود داره. یعنی اصلا ما مادامی که این بحث سیاست خارجیمونو حل نکنیم باید این امر اجتناب‌پذیر افزایش نرخ ارز هم بپذیریم. خب ولی این سوال مطرح میشه آیا نمیشه تو همین چارچوبی که الان وجود داره ما بتونیم یه سری کارا بکنیم که این به سمت حالا مهار این جهش‌های ارزی و اینکه روی کنترل کردن نرخ تورم قدم بگذاریم؟ اگه شما مثلا به سیاست گذار بخواییم پیشنهاد بدین چه مواردی هست؟
ببینید اول عرض بکنم خدمتتون که این که فکر کنیم مثلا بر اثر تحریم نرخ ارز افزایشش بر اثر صرف تحریم افزایش نرخ ارز اجتناب ناپذیره، این یه مقدار محل بحث است. بذاریم مثالی بزنم خدمتتون که مثلا روشن بکنه. مثلا این که یه پزشکی، ما خودمون بانان اقتصادان بانان یه اقتصاد خونده میگم، نمیگم من معمولا کلمه اقتصاد خونده رو بکنم برم، میگم مثلا فرض بکنیم من دقیقا باید خودم مثل یه پزشک نگاه بکنم. یه پزشک الان جنگه، درست شد؟ چپ و راست آدم ها مجروح میشن، فوت میشن. مثلا این توی این جنگه این پزشک میتونه آقا بگه حق نداره جنگ بشه؟ میگم این کار پزشک نیست. پزشک نمیتونه بگه که آقا نباید جنگ بشه که این همه مثلا آدم زخمی بشن. میگم آقا تو پزشکی این یه قیدیه، این یه قیدیه، جنگی شده الان مجروح میارن، تو بالاخره کار دینی که در حد توان تو این چیزی که امکانت بهت اجازه میده مسئله رو حل کنی، این مجروحین رو درمان بکنی در اون حدی که امکانات اجازه میده، چطوری از این امکانات به نحو بهتری استفاده بکنی که بتونی این تعداد تلفات ناشی از این زخمی ها رو کم بکنی. خب درسته، یعنی پزشک اونجا نمیاد در مورد این که
چرا جنگ شده
تصمیم بگیری یا اظهار نظر بکنه. من فکر میکنم منم به عنوان کسی که اقتصاد خوندم به عنوان یه آدم، چرا ممکنه من به عنوان رحمانی راجع به این که چرا این وضعیت وجود داره که ما مثلا دچار تایم شدیم، ممکنه من یه نظری داشته باشم به عنوان یه آدم، ولی موقعی که به عنوان کسی که اقتصاد خوندم راجع به مسئله نگاه میکنم، من دیگه نباید برم سراغ این که بگم آقا باید ما تحریما رو حل بکنیم. درست شد؟ میگم اون کار یکیست دیگه، اون بشه منم خوشحال میشم، درست شد؟
دهلا.
ولی اونو به عنوان یه قید من باید بپذیرم، به عنوان یه قید بپذیرم که الان این یه واقعیتی وجود داره، درست شد؟ خب اگه یه واقعیتی وجود داره من تو این واقعیت باید ببینم چی از دستم برمیاد، درسته؟ وگرنه خب تحریم ها برطرف شد حتما چیز خیلی خوبیه، ما هم خیلی خوشحال میشیم و حتما میتونه در واقع برای کشورم سودمند باشه، یه بحث دیگه است. من اینجا به عنوان یه آدم میگم خوبه این تحریم ها کنار گذاشت، ولی به عنوان کسی که اقتصاد خوندم میخوام آقا بگم آقا در زمینه مثلا ارز و تورم که پدیده واحدی هستند دیگه، چیز جدا از هم دیگه نیستن، میگم راجع به این میخوام قضاوت بکنم، میگم خب به عنوان یه واقعیت که این وجود داره چی از دستم برمیاد؟ خب من خودم حداقل فکر میکنم بیشتر از یه سال چندین بار مطالب نوشتم به یه جایی فرستادم که آقا مثلا این کارا رو میتونی بکنید، درست شد؟ و الان بعضی از اون چیزایی که اون موقع پیشنهاد کردم که این کارا رو بهتر شروع بکنید، اگه شروع شده بود احتمالاً الان دیگه اول مسئله ما کمتر بود. و این فقط به جام نفرستادم، برای دو سه جا فرستادم که مثلا من به عنوان کسی که اقتصاد خوندم وظیفه‌ام اینه که به عنوان یک قید این واقعیت رو بپذیرم، بگم چی میتونم انجام بدم که در دور رنج مردم کمتر بشه دیگه. مثلا اینطوری برش نگاه بکن. خب چی میتونیم انجام بدیم؟ خب اولینش اینه که میگه آقا این واقعیتیه که الان این تحریم هست، دولت عواید تو کم شده، درست شد؟ این عوایدت که کم شده ناچاری یه مقدار روی خرج کردن ترمز بگذاری. خرج کردن فقط در قالب بودجه عمومی نیست، دقت میکنی؟ خیلی جاها هست که چون برنامه که نمیتونه دو ساعت باشه، خیلی جا هست که اگر دولت بخواد میتونم دونه دونه براش بنویسم که آقا این قسمت داره از خرج کردن شما کم میکنه. خرج کردن نه در قالب بودجه عمومی ها، در قالب اون مفهوم در واقع بودجه و فرا بودجه، یعنی اون جایی که دولت پشت اون تصمیم مالی و پشت اون تصمیم خرج کردن است. میتونم مثال براش بزنم که مطلقا ربطی به وزارت خانه ها و حقوق کارمند و اینا نداره، میتونی کمش کنی. این مهم نیست چقدر باشه، میگه آقا 1000 میلیون، 2000، 10000
دولته.
ولی دولت میتونه راجب اون تصمیم بگیره. مثلا خیلی نمونه ساده ایشه دیگه، مثلا اون نمونه من یه جای دیگه هم صحبت کردم، مثلا الان شما اگر قیمت اتومبیل رو آزاد بکنی چه اتفاقی میفته؟ این کارخونه‌ای که اتومبیل دارن چه اتفاقی میفته؟ خب میگن آقا قیمت اتومبیل رفته. میگم یعنی از اینی که الان هست، من یعنی الان من رحمانی یا جناب حیدری برن اتومبیل بخرن، میتونن راحت برن با قیمت پایین اتومبیل گیرشون بیاد؟ نمیاد دیگه، پس مجبور با قیمت بالا بخره. خب حالا اینکه عملا بیشتر مصرف کننده ها نمیتونن اتومبیل ارزان گیرشون بیاد، چرا بیخود این قیمت رو بگذارم؟ چون اگه من این قیمت رو دیکته نکنم به اون کارخونه، اونم نمیتونه بگه باید
به من
تسهیلات ارزان بدید و رنیو بکنی تسهیلات مجبوری مقدار. ببینید این خیلی ساده است دیگه، مثال خیلی ساده دیگه. من میتونم از این مثالا این تا برات مثال بزنم که پس دولت یه جایی میتونه یه دستور خرج هایی که هیچ ضرورتی نداره یا حداقل ضرورتش خیلی جدی نیست، میتونه این دستور خرج ها رو کم بکنه. و یادتون باشه کل کسری بودجه آشکار و پنهان دولت در شکل دادن فشار فاندامنتال روی قیمت ها و نرخ ارز مهمه. پس یه کاری که میتونه بکنه اینه دیگه، و این به نظر من یکی از اون جایی که میتونه بخشی از فشار روی از جمله بازار همه قیمت ها از جمله رو بازار ارز بگیره، درست شد؟ خب مسئله بعدیش اینه که بنانمونه مثلا تو حوزه به طور سنتی میگن حوزه سیاست پولیه، میگم تو حوزه سیاست پولی هم به بانک مرکزی اجازه بده یه مقدار رو سیاست پولیش قدرت مانور داشته باشه. شما الان به نظر من این قدرت مانور رو نداره بانک مرکزی. مثلا چه قدرت مانوری داشته باشه؟ میگه آقا موقعی که نرخ بهره یا نرخ سود واقعا الان عملا اون چیزی که یه آدمی مثلا من بخواد یه چیزی یه وام بگیره بالای 30% بعد انواع هزینه متحمل بشه، چه هزینه اون بهره چه بقیه مخلفاتش، خب آقا اجازه بده این نرخ سودم معنی دار بشه دیگه. ببینید مثلا الان بانک مرکزی تحت فشاره که تسهیلات انواع اقسام تسهیلات ارزان قیمت، تمام این دستور تسهیلات هایی که تحمیل میشه بانک مرکزی معنیش اینه که داره تورم تحمیل میشه بانک مرکزی، ولی آخرش هم بانک مرکزی رو مقصر میدونن، درسته که بانک مرکزی تصمیم نگرفته،
یعنی فرمانش مثلا از جای دیگه صادر میشه.
بله، فرمان مالیه. بله، فرمان پولی نیست. بله. چرا؟ چون این نرخ رو مختلش کردی. اگه شما نرخ رو مختل نکنی میتونی در واقع نرخ رو ببینی، چون در واقعیت یه بنگاهی که قدرت لابیگری نداشته باشه الان بخواد منابع مالی گیر بیاره از نظام بانکی، حتما با نرخ بالا گیرش میاد.
بله بله.
خب این یه واقعیت مگه نیست؟
بله، نرخ‌های بازار هستن.
پس شما لطف مثلا بگو آقای بانک مرکزی کلا اختیارش با شماست راجع به نرخ سود. نرخ سودا رو کلا آزاد کن. ها؟ نرخ سودا رو آزاد کن. نرخ سود سپرده به جای اینکه یواشکی بشه 30% بذار واقعا بشه 30%. اون مثلا تسهیلاته به جای اینکه یواشکی مثلا 30% داده بشه به اون کسی که حالا دسترسی به جایی نداره، بذار اون در واقع در به صورت شفاف بشه. این چه کمکی میکنه؟ کمک میکنه که اون جاهایی که به قول معروف توانایی ندارن نرخ سود بالا بپردازن برای کسب و کارشون، مجموع شن یه تکونی به خودشون بدن، و اون کسی که توانایی داره که این نرخ سود بالا رو بپردازه اون میتونه منابع گیرش بیاد و کسب و کارشون میتونه در واقع راحت‌تر جلو ببره.
دقیقاً ران تو از بین ببرین صف.
خب اون نرخ سود موقعی که اینطوریش میکنی چیکار میکنه؟ یعنی شما کل نرخ سودا رو باید اصلاحش کنی. چون در واقعیت این هست. ببین الان نرخ بازده اوراق دولت چنده تو بازار ثانویه؟ فکر کنم نزدیک 40%. نزدیک همین هولوش هست. خب اصلا بگو آقا 38%. شما موقعی که نرخ سود تسهیلاتو میگی 23%. نرخ بازده اوراق دولت مثلا نزدیک 40% شده، مثل اینکه بگی دولت داره حدودا 40% برای تامین مالی خودش هزینه متعارف میشه. بعد شما وقت گفتی به بانک مرکزی شما تسهیلات با 23% به یه بخشای بده دیگه. خب این مسئله خیلی مهمیه. این منظورم نیست که نرخ برافزایش پیدا کنه. من یه گزارش نوشتم که چگونه میتونی با تنظیم مجدد نرخ سودها به طور مؤثر نرخ سود بیاری پایین.
بله،
یعنی خیلی مسئله مهمیه که خیلی ها فکر میکنن میگی نرخ سود رو اصلاح کن فوراً یعنی نرخ سود افزایش بده. نه نه، افکتیو باید اون نرخ سود اتفاق میاد پایین.
شاید به شکل ساده اینجوریه که بگن، میگن آقا اگه نرخ سود الان اعلام کنی 38% 40%، نرخ سود بازار میره رو 40%.
نه اصلا امکان نداره. اصلا علت این که یه بنگاهی حاضر 40% بپردازه 45% بپردازه، علتش اینه که تو کانال رسمی نمیتونه گیرش بیاد، دردسر داره دیگه، نمیتونه در واقع گیر بیاره. خب پس مجبور میشه بره یه نرخ بالاتر. در صورتی که اگه این نرخ ها تعدیل شده بود، این میتونست با 32% گیرش بیاد و اونی که الان با 20% میگیره گیرون نمیامد، گیرون میامد، اون عملا هزینه تامین مالیش میامد پایین. پس خیلی ها این اشتباه رو میکنن که میگه نرخ سود رو اصلاحش کن، فکر میکنیم باید نرخ سود افزایش پیدا کنه. نه، میگه آقا این نرخ سود رو درستش کن. این یه جایی که به نظر من اگر به بانک مرکزی اجازه بدن میتونه روی این تصمیم گیری بکنه و در واقع مسئله رو حل فصل بکنه. ولی دیگه اون بساط تکالیف مکالیف به نظرم اون وقت باید جمع بشه دیگه، اونم خیلی مهمه دیگه. چون اون دقیقاً دستور مالیه. موقعی که شما تکلیف میکنی دستور مالی دادید، سیاست پولی نیست اون. ولی باید میای بانک مرکزی رو مقصر میدونی بابت همون روش نقدینگی دیگه. میگه این دست این روش نقدینگی رو شما دستورش دادید دیگه، و بانک مرکزی نمیشه مقصر دونست بابت اون. ببین یه چیز خیلی جالبی دیدم، اینه که توی یکی از این سایت ها خوندم، نمیدونم یادم نیست کدوم یکی بود، نوشته بود که بخشی از تسهیلاتی که قرار بوده فلان جا داده بشه اونجا داده مصرف نشده قراره به جای دیگه. این فکر میکنه واسه این تسهیلات یه چیزی وجود داشته که ما استفاده نکردیم. بابا شما هر تسهیلاتی میدید یعنی نقدینگی جدید خلق میکنید. دقت میکنید؟ یعنی چیزی اینطوری نیست که فکر کنی یه چیزی وجود داره که حالا صرف این نشو صرف اون بشه. شما هر تصمیم بگیری که به هر دلیل تسهیلات بدید یعنی روش نقدینگی رو ایجاد کردید و تورم ایجاد کردید. بنابراین تو این زمینه نرخ سود و تکالیف هم میتونه کاری بکنه این قسمت. در مورد خود نرخ ارز هم یک کارای فنی میتونه. خب البته مسئله واقعا سختیه، یعنی آدم خودش رو جای اون کسانی که در مسند اجراستن بگذاره خیلی کار راحتی نیست. ولی ببینیم به صورت فنی مسئله چیه. مسئله اینه که شما موقعی که نرخ ارز رو دیه مختلش میکنی، درست شد؟ اینم به نظر من تصمیم بانک مرکزی نبوده. چون مثلا فرض کنید یه زمانی ارز 4200 داشتیم، اون ارز 4200 تصمیم دولت بوده، تصمیم بانک مرکزی وقت نبوده. یعنی نمیشه آدم در واقع بره اون رئیس وقت بانک مرکزی بگه تقصیر شما بوده. نه، تصمیم دولت بوده، در مجموع دولت به این جمعیتی رسیده بوده. یا مثلا فرض کنیم بعدن بحث نرخ ارز 28500، اونم تصمیم دولت بوده، تصمیم بانک مرکزی که نبوده. خب من میگم که اگر شما این اختلال ها رو کمش بکنی، سبب چی میشه؟ سبب میشه که اون تفاوتی که بین نرخ ارزهای مختلف وجود داره کم بشه. و موقعی که این تفاوت‌های بین نرخ ارزهایی که وجود داره کم بشه، چون بالاخره انواع نرخ ارز شما خواهی داشت دیگه. یعنی مثلا الان حتی اون کشوری که اصلا بانک مرکزی هیچ کاری هم نداره، بالاخره نرخ اسکناس با نرخ در واقع مبادلاتی که ارزی که تو مبادلات بانکی انجام میشه با هم فرق داره. این که لزومی نداره که عینن همین نرخ ها مثلا بشن، ولی تفاوتشون معنی‌دار نیست. یعنی اینطوری میشه اگه در واقع اون تفاوت ها کم رنگ بشه، که قاعدتا معنیش اینه که بپذیری اون افزایش اجرام ناپذیری که عرض کردم بپذیری و با اون کنار بیای، که در عوض جلو اون جهش های ناگهانی رو بگیری. این خیلی مهمه. یعنی شما در واقع به صورت فنی میگه آقا این نرخ ارزی یه تعدیلی میشه، من میتونم یه خورده جلو اون جهش هاشو بگیرم و احتمالا شاید حتی یه خورده در مجموع اوریج افزایشش رو یا متوسط افزایشش رو یه مقدار کمترش کنم به صورت فنی. که مهمترین نکتهش اینه که اون تفاوت های نرخ ارز نباید چشمگیر باشه. شما مثلا با نمونه ارز میکنم خدمتون، حتی تون مقاطعی که بعد از 97 اونجایش نرخ ارز سال 97 اتفاق افتاد، خب مثلا اگه شما نگاه بکنید تقریبا از آخر تابستان 97 که یه تغییری توی بانک مرکزی اتفاق افتاد، نرخ ارز نسبت به فرض فرمایید پایان سال 99 که دیگه اون جایش نرخ ارز دیگه تموم شده بود، تقریبا چون سال 1400 با شروع مذاکرات یه خورده اوضاع آروم شده بود موقتا، فرض کنید تون حدودا بازی نزدیک دو سال و خورده ای سه سال نرخ ارز در مجموع مثلا نزدیک 50% افزایش پیدا کرده، درسته که شما کلی مجموع تورم تا از این خیلی بیشتر بوده. این یه مقدارش ناشی از این بوده که کنار اومدی که اون تفاوت‌های نرخ ارزت خیلی جدی نباشه. این خب اینو نباید فراموش بکنید، تو همون زمان هم ارز 4200 تحمیل میشد بانک مرکزی دیگه، و بنابراین این نبود که فکر کنید بانک مرکزی همون موقع هم خیلی اختیار داشته، ولی حالا مثلا در حد این که میپذیرفتی که حالا مثلا این نرخ ارزای مثلا سامانه های مختلف خیلی تفاوتشون بین بازار آزاد اون سامانه های رسمی خیلی تفاوت نباشه، یه مختصری کمک میکرده به این که جلو جایش نرخ ارز یا افزایش خیلی شاید نرخ ارز رو بگیره. چون به هر صورت موقعی که من خودم اونجا یه صادر کننده میگذنم، میگم اگه قرار باشه نرخ ارز در این افزایش پیدا بکنه، الان چرا ارزم الان بیارم به تاخیر میندازم دیگه. همین که تصمیمی که من به تاخیر بندازم خود به خود فشار رو چی؟ فشار روی بازار ارز زیاد میکنه. یا میتونم آندر اینوایس کنم دیگه، نه یعنی اون صادرات رو کمتر از واقع اعلام بکنم
که الان که هم میشه
که در واقع باز دارم فشار رو بازار ارز زیاد میکنم، برعکسش اون وارد کننده اوور اینوایس میکنه دیگه، یعنی اون واردات رو بیش از حد مبالغه توش میکنه، تون فوتفن داره دیگه، خیلی کار سخت نیست، و در نتیجه شما تقاضای ارز هم زیاد میشه، یعنی هم ارزت محدود میشه هم تقاضات. این فنی است، یعنی اینجا شما چون تصمیم به اون در واقع تفاوت نرخ ارز گرفتید، اون تفاوت خیلی بین نرخ بازار و نرخ با سامانه رسمی شدت گرفته، این اوور اینوایس کردن و آندر اینوایس کردن هم اتفاق میفته، و اینکه تمایل اون صادرکننده مثلا به اینکه برنگردونه، چون بعضی از این صادرکننده ها تا نماینده مجلس هم گفتن این صادرات که برنگردش مال شرکتایی که یه جوری زیر مجموعه دولت
اندیه، بعد
میگه این برنمیگردونه، خب در واقع میگه من علاوه بر اون محدودیتایی که برام تعمیل شده میگه بعدا با قیمت بالاتری میفروشم. نسود اینه که اگر این کارهای فنی رو هم انجام بدید در اون اختلالی که تو بازار ارز هست، یه مقدار میتونه کمک بکنه، ولی معنیش نیست که اون موقع شما افزایش نرخ ارز رو نخواهید داشت، فقط سعی میکنید جلوی تلاطم‌های شدیدش رو بگیرید. یعنی این همونطوری که عرض کردم، تا زمانی که شما تصمیم به کنترل تورم به طور جدی نگرفتید، یه جوری اشتباه ناپذیر در واقع میپذیرید که همه قیمت‌ها از جلوی نرخ ارز افزایش پیدا کنه.
حالا اگر بخوایم این سه تا سیاست‌گذاری رو یه جمع‌بندی هم داشته باشیم، من مخرج مشترک اینا رو قیمت‌گذاری می‌بینم، یعنی قیمت‌گذاری توی همین بحث تولید که اونجا باعث میشه که تو بیای راند تحصیلاتی بدی به خاطر اینکه قیمت‌گذاری کردی تو تولید، قیمت‌گذاری تو بازار پول که باعث میشه که اون ناترازی بانک‌ها پیش بیاد و کسایی که حالا دستشون میرسه وام بگیرن، و قیمت گذاری تو بازار ارز. یعنی اگر سیاست گذار جرأت این نو داشته باشه که به جای اینکه قیمت گذاری کنه بیاد یه بستری رو برای حالا اون عرضه و تقاضا ایجاد بکنه، احتمالاً به جای اینکه، یعنی تو تصورش این که من با قیمت گذاری دارم تورم رو کنترل میکنم، در نهایتش داری کمک میکنی به افزایش تورم.
بله، راستش رو بخوای من خودم جنبندیم اینه که همش یه تصمیم مالیه. این شما موقعی که حتی قیمت گذاری میکنی تصمیم مالی میگیری دیگه.
تصمیم مالیه.
چرا؟ چون شما دارین میگی که من دولت تصمیم گرفتم به این آدم بگم به جای اتومبیل مثلا یه میلیاردی، اتومبیلی که یه میلیارد 500 میخوام بهت بدم. خب یعنی دستور مالی دادی دیگه. یعنی شما بنان دولت تصمیم گرفتی اینقدر خرج بشه.
بله.
و انگار به اندازه 500 میلیون به این آدم تصمیم گرفتی بدی. ببینید، یعنی اگه اتومبیل 500 میلیون کارخونه باید به این آدم بده و 1 میلیارد تو بازار، معنیش اینه که شما تصمیم گرفتی به این آدمی که این اتومبیل رو با 500 میلیون خرید 500 میلیون بهش پرداخت کنی.
از کجا میدی؟
از میره چی؟ میشه روش نقدینگی. بعد میکنید، یعنی اینی که اون فرمای شما در مورد ارزش، در مورد نرخش، تهش تصمیم مالیه. یعنی مثل اینکه بگیم ما درست میفرمایید، مثل اینکه ما بگیم با تصمیماتی که در واقع میگیریم در دولت و مجلس تصمیم مالی میگیریم، همه این چیزایی که میبینیم اختلال در نرخ برای اختلال در نرخ ارز قیمت گذاری ها همش انعکاس چیه؟ تصمیم مالیه
که فقط هم توسط دولت گرفته نمیشه.
آره
یعنی از مجلس میاد، از نهادهای فرا دولتی میاد.
بله دیگه، یعنی کلا اون، یعنی میگیم کلیت نظام سیاسی گذاری این تصمیم رو داره شکل میده. موقعی که تصمیم رو شکل میده، تصمیم به افزایش قیمت ها و افزایش نرخ ارز رخ داده. این کی در افزایش نرخ ارز اتفاق میفته یه مسئله فرعیه به نظر من. اصل مسئله اونه. بنابراین در راستای اون نظریات جدید اقتصاد کلان میتونم بگم همه اینها میشه ترجمهش کرد به اینکه دولت با تصمیمات مالی که دستور خرج زیاد صادر میشه از طریق اون دستورات مالی داره دستور تورم رو شکل میده بدون اینکه خودش متوجه باشه. از جمله اونجا اون اتومبیله فکر میکنه داره اتومبیلو ارزون میکنه، ولی چون اون شما در واقع به معنی انگار 500 میلیون دادی دستور خرج دادید، دستور خرج یعنی فشار رو قیمت ها که میاد از ذره داده خودش تو روش نقدینگی نشون میده دیگه. مثلا و این چیزی که میتونیم در واقع اگه بخوایم جنبندی بکنیم، جنبندی خیلی شست رفته ترش اینه.
درست. خیلی ممنون آقای دکتر، به نظرم گفتگوی جذابی بود. ممنون از این که وقتتون رو به ما دادین. امیدوارم که این مصاحبه به درد بینندگانم بخوره.
خیلی متشکرم.